من که واضح بجاری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا رسول الله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت دائمة على اعدائهم اجمعین و اللهم اغفرنا و جميع المشتغلين و رحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد به این که مرحوم نائینی قدس الله نفسه در بحث معنای حرفی سه مبنا رو متعرض شدن. فرضاً سه مبنا هست، یکی این که معنا نداره و قولشون شبیه حرکات اعراب، البته این که حرکات اعراب هم بی معنا است، این هم حرف عجب غریبی هست، چون حرکات اعراب هم معنا داره مثل معنای حرفی است. علایه حال ایشون گرفته برانی که معنا نداره، اصلا حرف داره معنا نیست. از کردم دیگه خیلی قدیمی ها ملان و قطی نمارم بشین توی بارا یکم این که معنای حرفی با معنای اسمی یکیه، و عرض کردیم که مرحوم نائینی خلاصه کلمات صاحب کفایی رو در این جرد نیاوردم و تو محاضرات مرحوم استاد هست بچه رو ذکر کردم. عرض شد معنای سوم این که معانی حرفی با معانی اسمی، معانی حرفی و اسمیه بالهویه و بالحقیقه و بالذات متغایر هستن که مبنای خود ایشانه. این مبنا رو ایشون در خلال چند امر به اصطلاح بیان فرمودن. امر دوم که ریشه اصلی کلام ایشانه این که اصولا معانی حرفی ایجادی هستن و معانی اسمیه اختیاری هستن. عرض کردیم این مطلب رو تا اونجایی که ما میدونیم ایجادی اختیار، احتمال داره که برگرده به کلام نجم الائمه رضی آقایان، احتمال دادن از هدایت المسترشدین ایشان گرفته باشه، یعنی خود ایشان هم اشاره داره ظاهر کلام المحقق صاحب الحاشیه، خود ایشان هم تصریح میکنه به اسمش، لیکن من فکر میکنم شاید اصلش و ریشش همون کلامی بوده که اولا منصوب به امیرالمؤمنین ما اوجد معنا فی غیره، بنابراین نسخه، چون عرض کردیم نسخه روایات مختلفه، تصادفا تحقیق خوبی هم راجع به این مطلب بشه اینم کار بسیار لطیف و کار بسیار خوبی است. البته ایشان الان ما کمی تندتر میخونیم، الان در صفحه 39 هستیم، در صفحه 44 ایشان خلاصه امر رو در امر چهارم آورده. الامر الرابع قد ظهر مما ذکرنا ان قوام المعنى الحرفي يكون بامور اربعه. این خلاصه مطلبی است که ایشان در امر آخر در امر چهارم به اصطلاح متعرض شدن و مطلب رو جمع جور کردن. بعد این تا صفحه 54، از این صفحه‌ای که گفتم تا 54 در بحث معنای حرفی هم تو نرز کردم در کتب اصول متأخر ما در باب معنای حرفی دو بحث دارن، چون خیلی طولانی شده ممکنه ربط بحث از بین بره، یک بحث در معنای حرفی و حقیقت معنای حرفی، یک بحث هم راجع به همین بحث معروف که وضعش عام موضوع لش عام یا خاصه، ایشون متعرض این بحث شده. من که عرض کردم ایشون متعرض کلام صاحب کفایی نشدن نگاه نکردم، نه میدونم، بله گفتم که اما چرا اجمالاً در چون مطالعه نکردم تا گفتم اجمالاً چون شبیه کلام صاحب کفایه رو قبول کردن اجمالاً کلامش رو بردم، اون کلام کفایه خب ابهام بیشتری داره. علی حال ایشان خلاصه بحث ایشان خوب دقت بفهم در معنای حرفی، بحث اول ایشان در اون معنای حرفی است، بحث دوم ایشان این که آیا وضع و موضوع ده عامه یا وضع عام است و موضوع ده خاص. و عرض کردیم بیشتر بحث این بود. بعدها عده آمدن گفتن موضوع لهم عامه لکن مستعمل و فی خاصه. در کتاب کفایه آمد گفت مستعمل و فی هم خاصه، عامه، هم وضع عامه، هم موضوع له عامه، هم مستعمل و فی، هر سه تا عامه. اینم راجع به خلاصه بحثی که ایشان در باب معنای حرفی و وضع حروف داره. ببخشید،
این قسمت سوم و سوم نمیشن که
اصلا سوم نداشت
توی این چهار قسمت الامر راده
چهار تا معنا کرد، یعنی چهار تا نکته کردن. این شاید عرض میکنم یه مقداری بعضی مطالبش واضح نیست، یعنی خواهد آمد ان شاء الله.
مورد سوم نه، مخاطب مورد سوم نمیشه ان لا یکون لذالک المعنى ایجادی نحو تقرر ان ثبوت بعد ایجادی. مثلا میگه اگه مثلا کسی نوشت زیدان فجار یا سرت و منل نوشتا سرت و منل بسره الى الکوفه، این نحو تقرر میگه که این میگه گفته تا زمانی گفت تمام میشه دیگه استعمالش کنم، در چیز با نوشتن که تا زمانی که خط هست ثبوت و تقرر هست تفاوت.
حالا اجازه بدین چون یه مقدارشون زیادم صحبت فرمونم، حالا جمع جور کنیم مطالب رو ببینیم به یک جایی میرسیم یا نمیرسیم انشالله بعد عرض میکنم. عرض کنم که در امر اول بودیم فعلا نسبت مرحوم ناینی و دیگران هم همینطور احساس مرحوم ناینی نداره. آیون متأخرین اصولی که معنای حرفی رو بیان کردن که مسئله وضع و موضوع له. بعدش ایشون که در صفحه 39 عرض کردیم میفرمون ولکن الذی یقتضی التحقیق ان معانی الحروف کلها ایجادیتون، میشه کلها بخونیم کلها به جر بخونیم بیان برای حروف باشه، ایجادیتون ولیس شیء منها اختاریه و توضیح ذالکی استدعی بسطر من الکلام فی معنی نسب و اقسامها. ایشان اصولا متعرض نسب و ارتباطات شدن که در کلام وجود داره. حالا ما اینجا به اصطلاح اشاره اجمالی هم به این مطلب میکنیم، یعنی ابتداعاً مطالبی رو که به درد پیما بعد بخوره. بنابول ایشان وارد بحث نسبت شدن یا نسب و اضافات به بند تعبیر رو. بله نسب و اضافاتی که پیدا میشه، البته عرض کردم یه مقدار مثلا تعبیرش خاصه، اون چی رو که من عرض میکنم یه برداشت آزاد از کلمات ایشانه و در حقیقت ایشون در حقیقت اگر بخوایم مطلب رو، حالا من میخونم عبارت ایشون اجمالا، بخوایم مطلب رو بیان بکنیم در باب معنای حرفی خوب دقت کنیم، ایشون به جای اینکه برن دنبال حروف و حرف و معنای حرفی میرن دنبال زمینه و علت. حالا درست رفتن یا نه بحث دیگری است، یعنی ما به جای اینکه بیاییم معنای من و الا و حیات تامه، حیات تامه مثل جمله خبریه انشایی اینا رو شرطیه غیر ذالک رو بیان بکنیم، اصولا راجع به نسب و ارتباطات کلن یه بحثی بکنیم، از اونجا شروع بشیم. اصطلاح متعارفی که در حوزه های ما هست بشین یعنی حکمت الوضع. حکمت الوضع این است که خود اون معنا اول دیده بشه، اون مطلبی که هست، اون حقیقتی که هست، اون وقت بشر در برخورد با او چه کار کرده. نکته این طوریه، مثلا فرض کنید در زبان عربی چون مثلا حیواناتی که در اختیارشون بود محدود بود، فرض کنید به گاو و گاو، میش و شتر، یکی دو نوع شتر، و مثلا برای خود اون حیوانات یه اسم میذاشتن، برای بچه هر حیوانات حیوان اسم خاص میذاشتن، برای بچه گاو یک چیز، برای بچه گاو میشه یک چیز، برای بچه شتر. این حکمت وضع اینه، یعنی به عبارت دیگر الان ممکن در زبان فارسی باز این نباشه، یعنی این چینی حکمتی اقتضا نکرد، یه برمیگرده مثال اجتماعی جای خودش مفرد. اون چی که ما الان احساس میکنیم دقت کنیم، اون چی که ما الان میفهمیم این است که ما یک حقایق واقعی داریم، یک امور واقعی داریم، در این امور واقعی چه برخوردی ما داشته باشیم. ببینید ما اگر از این راه وارد بشیم، نه اینکه بیایم روی حرف و روی هیئت کار بکنیم، ما اونا معلول هست، تقریبا رتبه معلول دارن. ما بیایم رتبه علت رو بررسی کنیم. بخ اگه بخوایم این رتبه رو نگاه کنم، عرض کردم مرحوم ناینی از این راه وارد شد، من مقدماتا عرض کردم که اگر مرحوم ناینی این تعبیر رو میکردن شاید روشن‌تر بود. یعنی ببینیم به طور طبیعی دیوار هست، بلندگو هست، پس خود من هستم، سقف هست، زمین هست، میز هست، مثلا درخت هست، اینا هست دیگه. لکن اون چه که در زندگی ما بالفعل واقع میشه نسبت ها و ارتباطاتی است که بین این هاست. یعنی اگر ما این مفردات رو حساب بکنیم ممکنه مثلا 100 تا بشه، اما نسبت ها غیر متناهی تقریبا، یعنی نسبت ها محدود نمیشه، در طی زمان نسبت ها هی اضافه میشه، هی بررسی میشه. پس کنی این درخت در تابستان، در زمستان، این درخت پس کنی بین که میوه شیرینه، هی اضافه میکنیم، هی نسبت میدیم. این درخت بعدها امور اعتباری هم اضافه میشه، ملک کیست این درخت،
در صفاتش،
بلا
صفاتش اسمند نسبت،
صفات نیست، صفات که مال درخته، نه میوه درخت شیرینه یا نه، نه خود درخت
چه فرق میکنه میوه درخت هم خوب درخت،
خب نسبتی با درخت
نه بین اشجار مثلا، بین اشجار
ببینید صفت درخت، مثلا برگ سبز یا سفید یا قرمز، این صفات درخت. اما نسبت ها رابطه ایست که بین اشیا هست. این نسب و روابط در جامعه انسانی امر واضحیه، یعنی خود مفردات محدودن، این نسبه که کارها رو انجام میده و ما در باب لغت اساسا از این راه، از این تفکر که ما در پس که بچیه مثلا کوچیک، درخت کوچیک بشه اون نهال، بزرگ شد درخت مثلا. ببینید این اسمها یعنی تابع مثلا همون درخته اما کوچیکشه، بشه اون نهال، همون درخت بزرگ شد کذا. و در لغت عربی هم این هست، در فارسی هم از فرق نمیکنه. و این نسبت ها یک چیزه، یعنی نسبت هایی که پیدا میکنه. بعد نسبت این درخت مثلا به دیوار، میگیم دست راست دست چپ، یا میگیم پایین یا میگیم بالا، یا در شمال یا در قبله ماست یا در شرق ماست یا الی آخره. شما نگاه کنید انواع، بعد ملک، ملک منه، ملک زیده، بعد انواع مثلا این درخت برای بیماری فلان رابطه داره. این انواع روابط و نسبت ها رو شما در زندگی میبینید. بحثی که ما الان میخواییم بکنیم که با مرحوم ناینی، ببینید این نسبت عبارتون عن الالقت و ربط الحاصل من قیام اهد المقول، این بحث نسبت نیازی به مقولات تس نداره، یعنی نسبت احتیاج به این نداره که ما بحث مقولات بکنیم. این وجود رابطه یا رابطی است، اصلا وجود رابط وجود داره نداره، مثلا تصور ذهنی است الی آخری، اصلا ربطی به این قسمت نداره. اون یه بحث خودشه، بحث فلسفیه، بحث خودش درباره حقیقت وجود و انهای وجود، اون بحثی جای خودش. ربط اینجا اون چی که الان ما در لغت با او برخورد داریم و اون چی که الان میتواند در اصول زیربنای فقه و استظهارات فقهی قرار بگیره این قسمته. اینی که ما آمدیم برای این حیات و نسبت ها، حالا و نسب، نسب و حیات و روابط، چون خواهیم گفت این نسب و روابط انها مختلف داره. اینو من توضیحاتش الان عرض بیان داله کرد نهول ماکان وجود العرض فی نفسی و نفسی این وجودی لمون، این ربطی به این قسمت نداره. یعنی ایشون وارده، بله وارد بحث عرض و این که این اینمون است و مصحح حمل و مصحح حمل، اتحاد در وجود، اتحاد در مثلا، این مطالب در مفهوم، این مطالب ربطی به این قسمتی که الان ما میخواییم تحلیل معنای حرفی رو بدیم ربط نداره. یعنی به عبارت اخرى همچنان که من اشاره کردم که اساسا ذات انسان جداییست، تفکیک و جداسازیه، این مسائل رو باید جدا کرد، این مسائل مسائل مختلفی. پس کنید این نسب رو در رابطه تاریخی میبینید، این نسب رو در رابطه اجتماعی میبینید، این نسب رو در رابطه فرهنگی میبینید، این نسب رو در رابطه تمدنی میبینید، نحوه تمدنی که داشت. ما الان در عده از کتب خود من اموالهم صدقتن در زیر آیه نوشتن، در عده از کتب لغت نوشتن مال یعنی ابل، یعنی خصوص شطور، اصلا معیار مالیت شطوره. مال یعنی شبه نمیشه شده در کتب الان و قال ان المال یعنی از. این در حقیقت یه نوع فرهنگه، یه نوع فرهنگی است که در یک جامعه معین است. اما فرض کن در جامعه سرسیر در روستاهای ایران و شمال ایران و مناطق اصلا شطوری وجود نداره که معیار مالیت بشه، اصلا شطور نیست که حالا بخواد بگه مال یعنی شطور. طبیعتا این برمیگرده به فرهنگ جامعه، برمیگرده به تمدنی که داره، صلاحیتایی که داره. اینا مسائل به اصطلاح جانبی قصه است. حالا این روابط خودش فی نفسه وجود داره، از قبیل عرض، از قبیل وجود رابطه، اصلا وجود رابط وجود داره وجود نداره، ولی وجود فی نفسه، الموجود لا فی نفسه میشه تصور بکن، این ربطی به این بحث نداره. بعد دیگه ایشون وارد این مطلبه که نم کجا حمل شایع صناعی میشه، کجا حمل اولی ذاتی میشه الا بله. سمه در ماکان قیام العرض به موضوعی و عینیت وجودی و وجودی فرع وجودی بداهته. بعد تعبیر وارد این بحث شدن، چون ایشون ظاهرن اول مسئله نسبت رو که علقه مز ایشون خیال کردن نسبت عبارت از همون علقه بسه مثلا عبوت و بنوت. مثلا عرض کردیم اون چه که ما در نسب و روابط و ارتباطات در اشیاء میبینیم، یعنی اگهشون از این راه وارد میشدن که ما در خارج یک اشیایی داریم مفردن، مفرد مفردن، درخ هست، زمین هست، آب هست، چاه هست، ساختمان هست، فرض کن گوسفند هست، بعد بشر تدریجا دنبال رابطه اینها با هم قرار گرفت. یعنی اون چی که در زندگی بشر پیدا شد دقت کنین، اون ارتباطاتی که هست، این انهای ارتباطات در اینجا. بعد ولذا ایشون هی متعرض این، یعنی ایشون بحثش رو مرموناینه به نظر ما قشنگ وارد شده اما توضیح ندن. ما به جایی که به دنبال معلول بریم و خود حرف رو توضیح بدیم، دنبال علت و زمینه پیدایش معنای حرفی رفتیم. مراد از زمینه به این معناست اشیاء ما در خارج با شبرو هستیم، بعد شروع میکنیم نسبت های بین اینها. مثلا ایشون میگه نسبت الفعل الفاعل هی اول النسب، حالا نسبت فعل به فاعل اول نسب. انشالله در مباحث بعدی نمیدونم ناینی هم این کار فرمونده یا نه، انشالله بعد عرض میکنم، چون در کفایه داره که اصل در کلمه، اصل در اصطلاح چیز فعله، بدان که مصدر اصل کلام است. این کتاب امثله زارن دیگه، الان امثله نمی کنم ولی اون آقای سال مدانه رو کتاب خشنگه مصدات المعارف مدان رو نشته. من رفتم مدرسه روز اول همین استاد رو گفت بدان که مصدر اصل کلام، گفت برو بعد درس روز همین بسته سابق وضع درس برای درس روز همین پیش. خب این برداشتن اشکال کردن در کفایه داره. خب این نسبت دادن به بصری ها و کوفی ها که بصری ها قائلن که مصدر اصل کلام است، به کوفی ها نسبت دادن که فعل اصل کلامه. حالا عبارت من اون اینی به کلام کوفی ها میخوره، فنسبت الفعل للفاعل هو اول النسب. عرض کردم بصری ها معتقدن که البته شاید ایشون نظرش این نزاع نباشه، این کفایه داره. این بحث حالا نمیشه بحث مشتق کجای کفایه است قاعد آمده. یادم میگم دو مرتبه که پاره تدریس کردم جایی بحثاشی گاهی فراموش میکنم و البته اضافه بر کفایه آقایان به کتب مفصل نه مثلا کتبی که شبه استدلال و تفسیر بیشتری دارن مراجعه کنن، خدا آنم در اونجا شرح دادن که چرا گفتیم مصدر اصل کلام یا چرا گفتیم فعل اصل کلام و مراد از اصالت در اینجا اصولا یعنی چی، اصل یعنی چی در اینجا دیگه وارد اون بحث نمیخوام بشم. مرحوم نایلی میفهمم فنسبت الفعل الى الفاعل هی اول النسب و من ذلک تحصل الافعال و ثلاثه من الماضی و المضارع و الاهم الا ما هی علیها من الاختلاف. دقت کنید، یعنی مرحوم نایلی اگر مراد مرحوم نایلی این باشه که بشر تدریجا به اینجا رسید، وجود قضا و وجود خودش و فعل خودش که خوردن بود، این کافی برای بیان نیست، این خوردن قبل از این زمان انجام گرفت، این خوردن الان داره انجام میگه، این خوردن فردا. ببینید این نسب، یعنی کلام ما پر از نسبته، یعنی در حقیقت یک جوری است که نسب تمام کلام لغت رو پر کرده. و من انشاءالله توضیح خواهم داد که اصولا، حالا من یک کلام موجز بگم، اینی که میگن لغات مثلا دارای یک حالت رازگونه است، همیشه لغات دارای یک سر و اسرار و راز و رمزی داره، در حقیقت این راز و رمز بیشترش روی همین نسب و ارتباطاته، نه روی مسئله مفردات. الان بله، الا ان الجمیع یشترک فی کون نسبت فی نسبت تحقق و صدور و ایجاد المبدع نسبت تحقق و صدور و ایجاد المبدع. ایشون معنای حرفی رو اینجور تحلیل میکنه، یکی این که این عمل تحقق پیدا کرده، یعنی این در باب ماضیش تحقق، تحقق و صدور در باب ماضی است. باب مستقبل هم میگه صدور، اما خب مسلم نیست تحققه، صدور شاید یعنی خبر میده به صدور، اما تحققش مسلم. حالا به هر حال، و یکی هم این که ایجاد مبدع، عرض کردم این خودش یک بحثی است که در تفسیر فعل، در تفسیر مشتق، اسناد حدثی، اسناد اشتراقی، انهای اسنادها رو ما داریم. یعنی من عرض میکنم اگر مراد نائینی حالا مقرر یا درست نوشته یا خود نائینی در ذهن مبارکشون مطلب دقیقی آمده اما درست فرنش، ببینیم به جای این که بریم روی حرف، میریم روی خود اون معنا اول، اصلا خود حکمت وضع و قول آیان، اون حقیقتی رو که انسان در وضع باش مباشر رو بروز. حالا پس اون توی قبائل اولیه توی بچه، یعنی اون رو که ما باش رو برو میشیم، اولا مفردات دیوار، درخت، آب اینا، بعد یواش یواش نسبت ها پیدا میشه، تمام انهای نسبتی رو که شما میخواییم بگین داخل تحت عنوان نسبته، حتی هیئت تامه، زیدون قائم، هیئت ناقصه، کتاب و زید، الرجل العالم، مثلا هیئت توصیف، جمله شرطیه، بریم بگیریم تا به اسلام سیر و ابتدا و نسبت زمان و فعل و همه تمام اینا را تا برسیم به اعتباریات، این ملک منه، این ملک من نیست، این نسب و ارتباطات در زمان، این اساس جامعه است. یعنی اساس جامعه با مفردات درست نمیشه، اساس جامعه با این نسبه، این اگه دقت بکنی. ولذا طبیعتاً چون اساس جامعه، میگم چون مرحوم نائینی از اینم همونجوری که میخویم یواش یواش اون مطلب رو هم بگیم، اساس جامعه با این نسب درست میشه، خوب دقت، فرهنگ با این نسب، و حتی ما میتوانیم مثلا تاریخ یک لغت رو، فرهنگ رو، پس که مثلا عرب، پس کن عرب در مدینه یا در مکه یا همون عرب اول در یمن، این اطرافش پس کن شطور بود و بعدها هم بختی یا شطور خراسانی، چون شطور خراسانی نبود در حجاز نبود، شطور دوکوهانه رو به حساب میشکم، شطور خراسانی، الابل خراسانی، شطور خراسانی وقتی به خراسان رسیدن شطور خراسانی دیدن، به الا اول نمیدونستن مثلا شطور دوکوهانه هم وجود داره. خب برای بچه شطور اسم باشه، بچه گاو اسم باشه، بچه، اما الان دیگه عرب نمیاد برای بچه کانگرو اسم بگذاره. یعنی وقتی آمد اون افق فکرش عوض روشن شد، دیگه نمیاد برای او اسم بگذاره. الان هزاران شاید حیوان جدید، پرنده، غیر پرنده باش روبرو شده که اصلا نمیشناختش، ندیده.
8000 اسم میذارن همین چند روز
میذارن، اما دیگه اسم برای بچه نمیذارن، میگن ولد کانگو.
8000 تا
نه چون به چی قیاسش اون کانگو رو به گوساله قیاسش بکنن، یه اسمی که برای بچه گوسفنده بگذارن، به گاو قیاسش بکنن، به موش. سفرنامه‌ای داره مظفرالدین شاه که در آلمان رفته، نام انگلستان، برای کانگورو دیمگی یک موش بزرگی تعبیر کرده، موش از کانگورو تعبیر که برای تعجب کردم که ایشون برادش دیم موش بزرگ چی، پس نگاه کرده بشتی یک کیسه ای داره، بچه شده تو کیسه، فهمیدم برادش کانگورو هست. خب ندیده بود تا حالا، برای اولین بار توی باقا بحث دیده بود، تشبیه شد به موش، اسم موش برد گذاشته بود که این یه موش بزرگیست مثلا این طوری باز، عرض میکنم چون اسمش هم ننوشته، با اوصافی گفت نه این کانگارو تو باغ وحش در از استرالیا آورده بوده، اروپا هم نبوده، تو استرالیا بود. الان که به ماکان دیگه نمیاد، دقت کردین؟ این برای 20 تا 30 تا حیوان که دور و برشه برای بچهش اسم میذاره. اما وقتی با دنیای جدید اومد دیگه نکته ببین نکته نمیبینه برای این نسبت اسم بگذاره، همون عنوان عام بچه کانگورو
علاقه ای وجود نداره، همزیستی نیست،
نیازی نیست که. خب همین میخوام بگم حکمت و از همینه، چون احتیاجه، این اضافه بر احتیاج فرهنگ رو هم میرسونه، تمدن رو هم میرسونه. یعنی لغت رو شما میتوانید آینه تاریخ قرار بدین، از خود لغت دقت کردین خود تاریخ رو کشف. اگر مرحوم ناینی از این راه وارد میشد این خیلی تعدن تأثیراتش بعد عرض میکنم. یعنی وقت معلوم شد که مراد از نسب و ارتباطات یک معنای کوچیکی نیست، اضافه جزء نسب، توصیف جزء نسب، جمله شرطیه جزء خود جمله، جزء حروف اعرابی که گذاشتن. الان تقریبا عرب دیگه اعراب به کار نمیبره، مثلا تقریبا حالت اعراب مثلا تثنیه رو دیگه تقریبا به کار نمیبره، تقریبا الان بیشتر مفرد و جمعه، یعنی حالت تثنیه اون نیاز اولیه. و لذا اگرم در شعر همین معلقه معروف ابرال قفانب که من ذکرام فلان قفار خطاب وقتی گفتن در میان عرب رسم بود، چون هر نفری مثلا باش دو نفر بودن دوتا بودن گفتن تثنیه رو، الان دیگه همچین نیازی نیست دیگه صحبت. این تعبیر قفا هم از خصائص لغت عربی است، در فارسی هم چنین چیزی نداریم، یا خطاب به شخص یا خطاب به جماعت، دوستان مثلا شهر پریشانی من گوش کنی، یا خطاب به جمع یا خطاب به مفرد. این از خصائص لغت عربی، دقت کنی چیه این. من میخوام بگم که این راهی رو که مرحوم ناینی رفتن اگه به این صورتی که من عرض کردم خیلی روشن‌تر میشه. مراد من از نسب ارتباطات اینه که شما هر چیزی که عینیت در خارج داره این یک چیزه، اما وقتی میرین تو عالم نسب، انواع نسب، اصلا اشکال جدید، اصطلاحات جدید، الفاظ، فرض کنیم مثلا انسان شناختی، انسان شناسی بین تو فرق میکنه الی آخر. من میخوام حالا بعد یه مثال دیگه هم نقل میکنم. این مطلبی رو که ایشون فرمودن فنسبت الفعل الفاعل هی اول النسب و مندالکه تحصر الافعال و ثلاثه من الماضی و المضارع و الامر، وقت تعبیر ایشان علی ماهی علیها من الاختلاف الا ان الجمیع تشترک فی کون نسبت فی نسبت تحقق و صدور و ایجاد المبدا. این تعبیری است که ایشان کرده، یعنی این هیئتی که در فعل هست این هیئت رو برای این که این ماده تحقق پیدا کرده، ایجاد کرده. کلمه ایجاد یعنی نبوده شد، اصطلاحا یعنی روشن شد. یعنی شما در فعل، در نسبت فعل یک نکته رو در نظر میگیرید، نبود و شد. این نبود و شد رو ناینی ازش تعبیر کرده به ایجاد المبدأ و نسبت و تحقق و صدور. عرض کردیم مرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی از این مطلب تعبیر میکنه الحرکت و سیلانیه من العدم الى الوجود، به اصطلاح این فعل، تفسیر فعل اینه، این هیئت دلالت میکنه بر یک نوع حرکت سیلانیه، یعنی میخواد بگه این این مبدع نبود و شد. الحرکت و سیلانیه به اصطلاح من الوجود به اصطلاح من العدم الى الوجود الى ذات ما نسبت الحرکت. یعنی ایشان وقتی فرضون میگیم قام زیدون تو قامه یا زیدون قائمون تو قائم، میخواد این کارو بکنه. ببینید شما در هیئت فاعل نکته رو که میبینید در اونجا، ببینید این تحلیلی که ایشان از لغت میده، این در حقیقت کار اساسی که ما در اصول میکنیم راجع به لغت و تأثیر گذاره در اصول و در فقه اینه. حالا این عرض عرضی فلان رابع اینا بحث دیگری ثبتی به ما نداره، اینا بحث خاص خودشه. اون بحثی که در اینجا هست اینه، ولذا ما عرض کردیم مثلا در باب فعل که حالا ایشون
در بله در لغت جدید چیه؟ در ساخت لغت جدید،
در لغت جدید هم الان بله ببینید، الان در لغت جدید دو راه میرن، یا سعی میکنن اون راه ترجمه کنن. خود همین کلمه وقت کشی الان هم عربی قتل و خودش یه لفظ انگلیسی است اصولا، kill to time بس. اصلا این کیلد اصلا وقت کشتن، وقت این کشتن وقت یه لفظ انگلیسی است، یا میارن همون لفظ مثلا سانتریفیوژ همون لفظ میارن در لغات جدید، چون میخواستم بعد عرض بکنم، یا این رو ترجمه میکنن، دقت میکنن این رو ترجمه میکنن، یا ولذا میگن مرحوم آموزاده های تبریزی رضا تعالی، خب مرد فوق‌العاده‌ای هم از انصاف انجاتی داره، اولا اجمالا با مشروطه بعد از اون زده مشروطه تمام شد، یعنی سخت استبدادی شد و مجبورم شد به ترک تبریز، دیگه تبریز هم نمونی شد. میگن به ایشون گفتن مشروطه ایشون، گفت این مشروطه انگلیسی چیه؟ گفتن فلان، گفت همون لفظ انگلیسی شه بگین، چون این لفظ عربی مشکل بود، چون میگن مشروط مفعول شرط شارطون، خب مشروطون شارط کیه مشروط کیه، این براتون مشکل درست میکنه، همون لفظ انگلیسی شه بگین، همون لفظی که خارجی ها اصطلاح رو به کار بردن همون لفظ به کار، چون عربی که آوردین براتون مشکلات لغت تقلیل میکنه. این مطلب ایشان دقیق لطیفه، این مطلب دقت کردین شما عرض کنم، اینی که شما فعل لغات جدید همین کاره میکنه،
شما میخواید تصرف میکنن مثلا تلویزیون تلفاس
مثلا عربو، بله تصرف هم میکنن، چرا خود تلفن لبنانی ها به خصوص ازش فعل دو مثلا تلفنت، این تلفن کردم، عراقی ها یا حجازی ها اصطلاح به کار میبرن، لبنانی ها از خود لفظ تلفن اشتباه مثلا شکر الله که ما مکی بیم، یعنی مکه رو بودیم، حالا اینا در لغت عرب اینا رو غالبا بر عنوان جوک میگم، در لغت عرب از همون فعل هم فعل درست میکنن. ببینید پس من حالا میگم چون یه بحثی داره راجع به خودش، اینی که فرمونده این یک مطلبی سنی، یعنی این نشون میده که با اصطلاحات جدید، با لغت‌های جدید، با روابط جدید که آشنا میشن، هی سعی میکنن به جای او چیزی رو قرار بدن. اینه که لغت، توسعه واقعی لغت، دقت کنید، توسعه واقعی لغت با نسب به ارتباطاته، با مفردات هم هست، پس که ماشین نبوده، ماشین آمده لرز، خود ماشین چند هزار قطعه داره، هر قطعه یک اسمی داره، خب این هست، نمیخوایم این کار بکنه، لکن این محدوده، اونی که نامحدوده و همینطور در طی زمان ادامه پیدا میکنه، این انها نسبه. پس این مطلبی رو که ایشون فرمودن، فهاده اول و نسبتا تحدث بین الارض و الموضوع، مراد ایشون از عرض دا اینه، در آدم تعبیر مثلا بگه بعد بگه این عرض، عرض نیست، چون نحوه عرض چجوری، نحوه قیام از یه حرفای احتیاج بهش نیست، اون که هست مبدع رو که قیام بود، این میاد ما اینجور میگیم. ببینید شما میگید آقا فرق بین قامه و قائم چیه؟ میگید آقا در قامه شما نسبت میدید به نحوه حرکت مبدع رو به نحوه حرکت سیلانیه من العدم الى الوجود الى ذات ما، این ذات هم لازم نیست خارجی باشه، ممکن از امر اعتباری باشه، ممکنه جزء مجردات باشه، ممکنه اصلا فوق عالم تجرد به شیء ما، ذات ما، ذات به این معنا، این معنای فعله، این جور نسبت رو، یعنی در فعل یک حرکت سیلانیه دیدن، یک عدم دیدن، خوب دقت کنه، بعد وجود دیدن، خوب دقت کنه، اگر عدم و وجود نبینن تعبیر به فعل نمی کنن. و اما در مشتق اینطور نیست، اولا ذات رو دیدن و به او یک مبدعی رو نسبت دادن، به عهد انها قیام مبدع هست. ببینید این چقدر فرق کرد بین قائم و بین قامه، در قامه در حقیقت مبدع رو به نحو حرکت سیالینیه به یک ذاتی نسبت داده، اما در مشتق ذات رو دیده، مبدعی رو بر او بار کرده، اصلا توش زمان نداره، توش حرکت سیالینیه نداره، توش عدم و وجود نداره، دقت کنه، قائم. ولذا عرض کردم خدمتون، چند بارم عرض کردم، مرحوم آقای علامه طباطبایی انصافا در مغیر در کتاب میزان میگه به نحو اسناد اشتقاقی یا اسناد حدسی، درست حرف ایشان، در اسناد حدسی وجود و عدم هست، در اسناد اشتقاقی وجود و عدم نیست، اصلا در اسناد اشتقاقی عدم رو نمیبینه، قائم در قائم نمیبینه، قائد بود قائم شد، این حالت نمیبینه، اما در قامه میبینه. وقتی گفت قامه یعنی قیام نبود، محقق شد. ولذا عرض کردیم وقتی به انشائیات رسیدن که ایجاد بود، دیدن اونی که مناسبه با انشای فعله، جمله فعل، نه قائم، نه گفت انه بای اون. چرا؟ چون در انشائیات بخواستن این فرض بکنن، در بحث بیام عرض کردیم، نبود شد و تحقق پیدا کرد. اینه میخوام بگم محتملم نیست، لذا دیدن این عنوان بخوام بگم نبود شد و محقق شد، دیدن مناسب با فعل ماضیه. اما اگر بگه نبود الان داره میشه، خب احتمال داره چه الان ابی اوکه، یا فردا میشه، دیدن در انشا این منافیه با انشاست، چون در انشا باید بگه تحقق پیدا کرد، شک و تردید نگذاره. امر عدم، امری که نبود، دقت کنید نکته فنی، امری که نبوده میخواد بگه شد، دیگه حالت تردید و دوران نیست توش، حالت ابهام و اجمال نیست. اگر گفت ابی اوکل کتاب قدن، این حالت ابهام، ممکن محقق بشه ممکن نشه، این با اون معنایی که در انشاء، چون تو انشاء میخواستن این معنا رو ایجاد کنن، لذا آمد زن گفت زوجتو که نفسی، این زوجتو کره به این معنا که زوجیت نبود، زوجیت اعتباری نبود، ایجاد شد و محقق شد، حالت انتظاری هم نداره، ابهام هم نداره، اجمال. دقت کن، این ما بگیم تحلیل لغوی اینه، حدود تحلیل لغوی اینه. حالا این زوجیت امر اعتباری است، عرض عارض فلان، این بین حرفا اصلا ربطی نداره، اون بحث عالم خودشو داره، اون زوجیت تکوینی چیه، زوجیت اعتباری چیه، انواع زوجیت اضافی چیه، اون بحثای خودشه، اونا وجود داره وجود نداره، اونا بحثای دیگه است، ربطی. من میخوام تحلیل این راهی رو که روشن شد، من چون یه مقدار کلام ناینی رو خوندم، این راهی رو که مرحوم ناینی رفته، این رو اگر شما از مبدا شروع بکنیم بعد رسیم به معنای حرفی، اون وقت این یک باب، یعنی معنای حرفی رو خیلی راحت درک میشه کرد و خیلی راحت هم میشه اون وضع و موضوع لر برمید. که این که گفتن وضع آم مثل موضوع لر خاص مثلا یا آم، این چطوریه اصل مطلب، این اصل تصور بشه. فهادهی اولا نسبت انتحر و صحبه اینال عرض و المعروض، معلوم نیست حالا اول نسبت در واقع ده، حالا مگر اینکه مراد ایشان مبدع و قیام مبدع باشه. ثم بعد ذلك تحدث نسبت المشتق، من نسبت یعنی اون نسب به ارتباطات، نحوه مشتق، لان المشتق انما يتولد من قیام العرض بالموضوع والاتحاد في الوجود وجود الموجب للهم، ما اصلا کاری بین نداریم که حملش شایع سنائیز حمل اولی، اصلا ربطی به اون قسمت ها نداره. فیقال زیدون زاربون و من المعلوم ان هاد الاتحاد، این زیدون زاربون حساب نکنید، مرحوم ناینی زارب رو حساب بکنید، نه زیدون زاربون، که زید با زارب اتحاد در وجود داره، دقیقا این رفع زیدون زاربون و مکان حمل رو، نه اون بحث بعدیست. پس یک نسبت زاربه، یک نسبت هم زارب به زیده، یک نسبت. اینا رو ما اسمش داریم نسب تامه. این نسب تامه یه تفسیر داره، نسب ناقصه یه تفسیر داره و بقیه نسبی که خواهد آمد. و من المعلوم انها در اتحاد، این مال نسبت تامه است، این درسته، اما ما الان زارب رو معنا کردیم. لمکان صدور ضرب ان، ببینید لمکان صدور ضرب ان، در صورتی که در باب مشتق، در حقیقت مشتق، قیام مبدع به ذاته، قیام مبدع، حالا این قیام گاهی به نحو صدوره، گاهی به نحو حرفه است، مثلا زید بقال است، این به نحو حرفه است، گاهی به نحو ملکه است، زید عادله مثلا، انها قیام فرق میکنه. پس یک تحلیلی رو کلمه زارب میشه، یک تحلیلی رو کلمه زیدون زاربون، چون عرض کردیم مراد ما از نسب ارتباطات یک معنای بسیار عامیز، مراد ما از اون شما مفردات در نظر بگیریم بعد روابط بین مفردات، انهای ارتباط رو شما بین مفردات، بین این مفرد با دیوار، بین این مفرد با شخص، مثلا بگیم این درخت رو فلانی کاش، این ببینید این محصول فلان، این درخت مثلا محصول باغ. ببینید شما لا محدود ارتباطات پیدا میکنید. اون وقت این نکته میمونه، بشر برای ارتباطات چه کار میکنه؟
این اساسش برمیگرده به همون فعل و فاعل دیگه.
بلا
پس کردن همه اینا برمیگرده به همون فعل و فاعل.
نه دیگه فهم میکنه،
همه بیانات شما به فعله.
نه فعل در جایی که عدم رو فرض کرد به وجود، نه در باب مشتق اصلا عدم فرض نمی کنه. به نظر به عدم فقط وجود رو میبینه و قیام این مبدع به این ذات. یعنی اولا این که خواهد آمد که مشتق بسیط از مرکب از آقایم گفتن نه بسیط هست، اون حرف ها مال جای خودش هست، اون ربطی نداره، این هم دوانی مثل که اول در آورد، این اصلا بحث ربطی به ما نحنفی نداره. مشتق در افت بسیط مرکبه بلا اشکال، عرفن اینطور دیگه. زارب یعنی ذاتون است به اصطلاح تحقق له، یعنی ذاتون قام به اصطلاح تحقق فی الضرب. این نحوه تحققش هم به نحوه صدوره، نحوه تحقق. پس شما الان ما در این دو تا تحلیل گفتیم، یه تحلیل برای مفرد دادیم، بله. فنسبت الاولیه الحادثه هی نسبت الفاعلیه و فی نسب رتبه ثانیه تحدث نسبت المشتق. این رتبه بندی که ایشون فرمودن این روشن نیست، اما اصل مطلب درسته. این نسبت فعلی داریم، اسناد حدثی داریم، اسناد فعلی داریم و اسناد اشتغالی و